ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قری هستم. این صدای رادیو فرد است. همسر مهاجم کلوب شبانه اورلاندو از طرح وی خبر داشته و به زودی تفهیم اتهام می شود. آلمان اتهام حضور نیروهای ویژه این کشور در شمال سوریه را تکذیب کرد. و وزرای خارجه ایران و آمریکا در مورد روند اجرای برجام با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. همسر عمر متین مهاجم کلوب شبانه اورلاندو از طرح وی خبر داشته و به زودی به این خاطر تفهیم اتهام شود. رویترز در گزارش این خبر را به تصمیم کنم رویترز در گزارش این خبر را به نقل از یک مقام قضایی نزدیک به تحقیقات در مورد این حمله منتشر کرده و گفته است که هیئت منصفه برای این امر فرا خوانده شده و خانم نور سلمان روز چهارشنبه رسما تفهیم اتهام خواهد شد. سناتور انگوس کینگ عضو کمیته اطلاعاتی سنا که گزارشی در این باره دریافت داشته به رویترز گفته است از ظواهر امر برمی آید که همسر مهاجم از وقایعی که قرار بود اتفاق بیفتد آگاهی داشته است. شبکه سی بی اس به نقل از گروه تحقیق کشتار اورلاندو می گوید همسر عمر متین با پلیس همکاری می کند اما تاکنون هیچ مدرکی به دست نیامده که نشان دهد وی پیش از این با پلیس تماس گرفته و در مورد وقایعی که احتمال می داد همسرش در حال برنامه ریزی است با آنها هشدار داده باشد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان اتهام حکومت سوریه مبنی بر حضور نیروهای ویژه نظامی این کشور در شمال سوریه را تکذیب کرد. در بیانیه وزارت دفاع آلمان آمده است حکومت دمشق بارها اتهام حضور نیروهای نظامی آلمان در خاکان کشور را تکرار کرده اما این اتهام هیچگاه منطبق با واقعیت نبوده و آلمان هیچ نیروی نظامی در خاک سوریه ندارد. رسانه‌های دولتی سوریه روز چهارشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور حضور نیروهای ویژه نظامی از کشورهای آلمان و فرانسه در مناطق شمالی سوریه از جمله کوبانی، منبیج و عین العرب را نقض استقلال و حاکمیت این کشور بر قلمروی سرزمینی خود دانسته بود. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا صبح چهارشنبه در اسلو پایتخت نروژ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد این دیدار 70 دقیقه‌ای گفت که دو طرف در این دیدار روند اجرای توافقنامه هسته‌ای را به بحث گذاشتند. مسائل مربوط به بانکداری و رفع تحریم‌ها از جمله موضوعات دیگر مطرح شده در دیدار آقایان ظریف و بوده است. علاوه بر اینها اوضاع در سوریه نیز مورد بحث قرار گرفته. به گفتگی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کری در این دیدار بر ضرورت فشار تهران بر دمشق برای فراهم کردن امکان دسترسی غیر نظامیان به کمک‌های بشردوستانه و توقف خشونت‌ها در سرتاسر خاک سوریه تاکید کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست جاسوسانی از روسیه به مجموعه رایانه‌های حزب دموکرات رخنه کرده و کل پرونده تنظیمی در مورد دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه را به سرقت بردند. مقام‌های سفارت روسیه به روزنامه واشنگتن پست گفتند که در این مورد هیچ اطلاعی ندارند. بنابر اظهارات مقام‌های حزب دموکرات و کارشناسان امنیتی، رخنگران رایانه‌ای به ارتباط‌های داخلی مانند نامه‌های الکترونیکی، مکالمات اینترنتی دسترسی کامل پیدا کرده بودند. همچنین یک مقام ارشد حزب دموکرات به رادیو NBC گفته است که شبکه‌های بسیار پیچیده جاسوسی در اردیبهشت ماه بر روی مجموعه رایانه‌ای حزب دموکرات شناسایی شدند. و سرانجام این که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نمیتواند درباره مجوز داشتن شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای معامله با ایران اظهار نظر کند. به گزارش رویترز، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت بر اساس توافق با ایران فروش هواپیماهای تجاری به تهران به شکل موردی مجاز است. واکنش وزارت خارجه آمریکا پس از آن انجام شد که آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران روز سه‌شنبه گفته بود که تهران بر سر خرید هواپیما با شرکت بوئینگ به توافق رسیده است. خب ساعت 4:05 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. کرملین اعلام کرده که ضرورت اثرگیری مذاکرات صلح سوریه، محور اصلی رایزنی‌های رئیس جمهوری این کشور با دبیرکل سازمان ملل و فرستاده ویژه‌اش در امور سوریه خواهد بود. مسکو در حالی بر افزایش تلاش‌های سیاسی برای حل این بحران تاکید می‌کنه که گزارش‌ها از سوریه حاکی از تشدید حملات هوایی نیروهای روسی در خاک سوریه است. آنا رایسکایا گزارش میده.
به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین در حاشیه همایش بین المللی سنت پترزبورگ با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و استفان دی میستورا فرستاده ویژه‌اش در امور سوریه دیدار خواهد کرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل در شرح این دیداراتی به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت مسکو نگران تعلل در مذاکرات صلح سوریه است. او تشریح کرد دمشق و بسیاری از رهبران مخالف آمادگی خود را برای ادامه مذاکره بیان کردند، اما گروه ریاض که به گفته وی تنها مطالبهشان کنارگیری اسد است زیادی مورد توجه قرار میگیرد. چورکین در ادامه گفت مسکو همچنین مذاکرات سوری را بدون مشارکت کردها موفق نمیداند، اما به گفته وی فرستاده سازمان ملل نگران است که ترکیه در اعتراض به دعوت کردها مانع تلاش‌های میانجیگران بین للی برای حل این بحران شود. او مدعی شد همکنون ترکیه و برخی کشورهای خلیج فارس از کمک به گروه‌های شورشی به حمایت صریح از تروریسم رسیدند. ترکیه همواره گزارش‌ها درباره ارتباط این کشور با حکومت اسلامی را تکذیب کرده. هم سفیر روسیه در سازمان ملل در مصاحبه با روسیه 24 گفت
вообще сейчас возник новый совершенно такой опасный феномен как раз в сирийском контексте, когда некоторые страны
با پدیده جدید در بحران سوریه روبرو هستیم که برخی کشورها عملاً صراحتاً در پیروی از منافع ژئوپلیتیک خود از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کنند. این تار و پود پیچیده ژئوپلیتیک که در آن عربستان سعودی نگران افزایش نفوذ ایران است و بسیاری از بازیکنان منطقه‌ای در پی سرنگونی رژیم اسد هستند، باعث تعمیق بحران سوریه شده و اکنون آنها برخلاف گذشته علناً در راستای تأمین منابع برای تروریست‌ها گام برمی‌دارند.
چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با حضور در دوما رویکرد روسیه در سوریه را همچنان دو سویه توصیف و تأکید کرد. مسکو با واشنگتن برای حفظ آتش بس همکاری می‌کند تا شرایط مذاکرات صلح فراهم شود. اما به گفته وی در حالی که واشنگتن برای جداسازی اپوزیسیون میان رو از تروریست ها به ویژه در حلب اقدامی نکرده، روسیه خود را مستحق می‌داند به درخواست دولت سوریه تمام گروه های را که با آتش بس نپیوستند هدف قرار دهد. این در حالی است که چند روز پیش مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون شرح جزئیات گفت که واشنگتن به مسکو پیشنهادهایی در راستای تحکیم آتش بس در شمال غرب حلب ارائه کرد. چهارشنبه ریا نوویستی به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت مسکو این پیشنهاد را بی‌پاسخ گذاشته. از سوی دیگر روسیه چند ماه است که به آمریکا پیشنهاد داده در شمال سوریه عملیات نظامی مشترک برای مبارزه با تروریسم انجام دهند، اما واشنگتن اعلام کرد برنامه‌ای برای انجام عملیات مشترک ندارد. یولی نیسنویچ تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید اختلاف با واشنگتن مسکو را وامی دارد دوباره در کنار تهران بایستد.
مسکو در پی راه حل سیاسی بحران سوریه است و ناچار است بپذیرد که حل این بحران با بقای اسد امکان پذیر نیست. اما رهبران ما تنها به شرطی حاضرند به حمایت از اسد پایان دهند که واشنگتن حاضر به حل کل مجموعه از مسائل در روابط روسیه با غرب باشد. در حالی که داد و ستد میان مسکو و واشنگتن تا کنون نتیجه‌ای نداده، روسیه بار دیگر وارد معامله با ایران شده، اما به آن دلیل که روسیه می‌خواهد جنگ ما در سوریه کم هزینه و با منفعت بسیار باشد، به نظر نمی‌رسد همپیمانی با تهران نیز به برآورده شدن نقشه‌هایمان در سوریه منجر شود.
هفته گذشته وزیران دفاع روسیه، سوریه و ایران در تهران مذاکره کردند که جزئیات بسیار اندک از این دیدار در اختیار عموم قرار گرفت. اما خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک در گزارش نوشت بشار اسد و همپیمانانش در مسکو و تهران به دنبال تغییر رویکرد نظامی هستند. طبق این گزارش نیروهای وفادار به اسد نمیتوانند همزمان با جبهه النصره در شمال و حکومت اسلامی در غرب بجنگند و عملیات در رقه در اولویت است، زیرا باعث افزایش اعتبار اسد به عنوان نیروی اصلی در مبارزه با تروریسم در عرصه بین المللی خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب از روسیه و سوریه به آمریکا بریم، جایی که ماجرای کشتار جمعی در کلاب همجنسگرایان در اورلاندو همچنان واکنش‌های بسیاری رو داره و از طرفی منجر به افزایش شکاف در سیاست‌های کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری شده. دونالد ترامپ همچنان میگوید که مسلمانان نباید به آمریکا وارد شوند و خانم کلینتون در مقابل معتقد است که جامعه باز و متنوع آمریکا دارایی از دشمند این کشور محسوب میشه. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی.
در یک شرایط تقریباً بی سابقه، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار عقیده کرد که ممکن است باراک اوباما در کشتار جمعی یک شنبه شب در اورلاندو به نوعی دخیل بوده است. نشریه اتلانتیک مگزین این گفته را با واژه بی سابقه توصیف کرده که پیامش تردید ناپذیر است. او پیش از این و در واکنش به رویداد خونین شهر اورلاندو خواستار استعفای آقای اوباما از مقام ریاست جمهوری شده بود. سخنانی از این قبیل بازگو کننده شکاف بسیار عمیقی با رقیب دموکرات اوست که برخلاف دونالد ترامپ مبارزه با تروریسم را امری فراتر از جار و جنجال‌های تبلیغاتی می‌نامد. هیلری کلینتون، کاندیدای دموکرات برای جانشینی آقای اوباما، در مبارزه با افراط‌گرایی بر بافت‌های اجتماعی آمریکا و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن تأکید دارد. خانم کلینتون روز دوشنبه در اجتماعی از دموکرات‌ها در واکنش به رویداد اورلاندو گفت که جامعه باز و متنوع آمریکا نه یک فرض مخاطره‌آمیز که دارایی ارزشمندی در کشمکش علیه تروریسم است و موجب قدرت بیشتر در برابر افراط‌گرایی می‌شود. We may have our disagreements. هیلاری کلینتون بار دیگر با تاکید بر اهمیت محدود ساختن دسترسی برخی به سلاح‌های گرم گفت به رغم همه اختلاف‌ها لازم است جملگی به این توافق برسیم که فردی که زیر نظر پلیس فدرال قرار دارد نباید قادر به خرید اسلحه باشد. موضوع اعمال محدودیت در فروش اسلحه در آمریکا اگرچه قصه بی‌پایان و موضوع بسیار مهمی بوده، ولی به نظر می‌رسد که توجه اردوی انتخاباتی دونالد ترامپ به مسائل دیگری معطوف است. او بیش از هر نکته‌ای بر مقابله با ورود مسلمانان و خصومت آنها با آمریکا تاکید دارد. From areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه در یک کنفرانس انتخاباتی با اشاره به رویداد خونین اورلاندو گفت که تاریخ اثبات شده ای از تروریسم در نقاط مختلف جهان علیه ایالات متحده، اروپا و یا متحدان آمریکا وجود دارد. We will make America rich again. We will make America safe again. We will make America great again. کاندیدای میلیاردر جمهوری خواه مدعی شد که او بار دیگر آمریکا را ثروتمند، ایمن و با عظمت خواهد کرد. شبکه فاکس نیوز روز سه‌شنبه در گزارشی از تلاش‌های انتخاباتی دونالد ترامپ گفت که او باراک اوباما و هیلری کلینتون را بر سر موضوع عدم استفاده از ترکیب اسلام افراطی به چالش گرفته است. آقای ترامپ گفته است که دموکرات‌ها حتی از بکار بردن چنین عنوانی هراس دارند، ولی خانم کلینتون در گفتگو با شبکه ABC گفت که او از بکار بردن عنوان اسلام افراطی ابایی ندارد، ولی بکار بردن آن نوعی اعلام جنگ به مسلمانان را تداعی می‌کند. آقای اوباما نیز نیمروز سه‌شنبه اظهار داشت که در این دو واژه هیچ گونه معجزه‌ای وجود ندارد و به کار بردن اسلام افراطی کمکی به مبارزه علیه افراطگرایی و تروریسم نخواهد کرد. عنوان اسلام افراطی مدت هاست که به صورت خط فاصل جمهوری خواهان با دموکرات ها جلوه کرده و اینک دونالد ترامپ آن را وسیله حمله به رقیب دموکرات خود قرار داده است.
خب سپاسگزارم که در این بخش کوتاه خبری من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.